بسم الله الرحمن الرحیم. در همه دیر مغان نیست چو من شیدائی، خرقه جای گرو باده و دفتر جایی. دل چو آیینه شاهیست غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. متنی از منطق الطیر انتخاب کردم استاد، تحت عنوان قاضی و کافر. می‌فهمید من بخونم چند بیت؟ این قاضی با غین و زه، الف زه به معنی جنگجو. قاضی از کافری بس سرفراز، خواست مهلت تا که بگذارد نماز. و یه کافری درگیر بوده، موقع نماز شد، گفت اجازه بده من نماز بخونم. چون بشد قاضی نماز خیش کرد، باز آمد جنگ هر دم بیش کرد. بود کافر را نمازی زان خیش، کافر هم میخواست نماز بخونه، مهل خواست یعنی مهلت. او نیز بیرون شد ز پیش، گوشه بگزید کافر پاکتر. پس نهاد او سوی بت بر خاک سر، او رفت خدا خودش رو عبادت بکنه. قاضیش چون دید سر بر خاک راه، گفت نصرت یافتم این جایگاه. عجب فرصتی که الان کار خودم بکنه. خواست تا تیغی زند بر وی نهان، هاتفیش آواز داد از آسمان. هاتف غیبی بهش هشدار داد که ای همه بد عهدی از سر تا به پای، خوش وفا و عهد می آری به جای. او نزد تیغت چو اول داد مهل، تو اگر تیغش زنی جهل است جهل. ای و اوف العهد بر ناخونده ای، گشته کج بر عهد خود نامونده ای. چون نکویی کرد کافر پیش از این، ناجوانمردی مکن تو بیش از این. او نکویی کرد و تو بد میکنی، با کسان اون کن که با خود میکنی. خب تا اینجا رو بخوانیم استاد. تا
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، حکایت خوبی رو انتخاب کردید که مخ اخلاقه. شیخ عطار در همه شؤون، در همه شؤون انسانی انصافا سخن گفته و به زیبایی سخن گفته. عرفانش، فلسفهش، حکمتش، اخلاقیاتش، هر جو سخن گفته به زیبایی سخن گفته. این مسئله اخلاقی جالبی رو ایشون مطرح کرده که شاید یکی از بهترین مسائل اخلاقی برای انسان وفای به عهد، اوفو بالعهد، وفای به عهد.
خیلی عهد کان مسئول،
کانن هم مسئولا. شاید این فضائلی که برای انسان هست، اخلاقیاتی که در کتب اخلاقی ذکر شده، وفای به عهد از همش مهمتر باشه. چون انسانی که به عهدش وفادار باشه، صادق هم هست، عهد طلب هم هست، خداپرست، همه چیزا در وفای به عهد مندرج و مستتر. داستان اینه. این داستانی رو فرض کرده شیخ عطار، تصویر کرده در عالم تخیل خودش. یک جنگجوی مؤمن با یک جنگجوی کافر. کافر منظور بت پرست و مشرکه اینجا، چون از مثالی که میزنه، خود اینم انتخاب خوب است که وقتی کافر میگه ارباب ادیان رو نمیگه، یعنی مصداقی که ذکر میکنه بت پرست رو میگه. کافر کسی که خدا رو نمیپرسته، یه مشرکه. کلمه کافر رو در غیر مشرک به کار نبرده شیخ عطار. اینا همه دقت هایی است که در کلام شیخ عطار هست، چون با اون مصداقی که تعیین میکنه، منظورش از کافر بت پرسته و منکر خدا. خب یه منکر خدا، یه بت پرستی با یه مؤمنی جنگ میکردن. قاضی همطور که فرمودین جنگ. در هنگام جنگ که شاکش نبرد، وقت نماز شد و اون مؤمن احساس کرد که باید بره نماز بخونه. از اون کافری که در مقابل داشته باشه جنگ کرد، مهلت خواست و گفت وقت نماز منه، اگر اجازه میدی لحظه ترک مخاصمه کنیم، جنگ رو قطعش میکنیم، من برم نمازمو بخونم. اون کافر صافی ضمیرم، بنده خدا با اینکه کافر بود این ضمیر صافی داشت، گفت نداره، ترک مخاصمه، آتش بس، آتش بس اعلام کردند و برو نماز تو بخون. مؤمنم رفت و نماز رو خوند و با طمأنینه و فراغت خاطر نماز رو خوند و آمد، شمشیش رو برداشت و وارد صحنه جنگ شد. حالا این مرتبه که وارد جنگ شد پرتوانتر جنگ کرد، نماز هم خونده بود، یه نیروی الهی گرفته بود و توان جنگیش بیشتر شد، جنگید. و همینطور که مشغول جنگ بودن، یک مرتبه اون کافر بت پرست هم احساس کرد که باید بره به بت خودش یه تواضعی بکنه، یه سجده بکنه. اونم برای خودش یک مسلکی داشت دیگه. یک مرتبه اون کافر به این مؤمن رو کرد که گو خب تو رفتی نماز تو خوندی، حالا اگر مهلت بدی ترک مخاصمه کنیم، منم با بت خودم یک سر و سری دارم، برم ادای وظیفه کنم. مؤمن گو خیلی خوب، آتش بس اعلام شد. آتش بس اعلام شد و کافر رفت و بتی داشت، در مقابل بت سجده کرد و سر تعظیم فرود آورد، در حال سجده به بت بود. این مؤمن دید که الان بهترین فرصتی که یک ضربت در حال سجده به بت فرود آورد و این رو کارشو تمام کنه. بله، در جنگ هم که حالا حیله شرعی، فریب جنگی اینا عیبی نداره، در جنگ میگن عیب نداره، آدم
غافلگیری،
آره، دشمن غافلگیر کردن که چه عیبی داره ظاهراً. من خیلی طرفدار نیستم، ولی خب حالا یه مسئله هست که بسا بعضی بگن که غافلگیر کردن طرف دشمن چه عیبی داره. یعنی مجوز داشت برای این کار که این کارو بکنه. خواست که اون سر به سجده بت گذاشته بود شمشیر ببره و کار این دشمن غدار رو تمام کنه. یک مرتبه ملهم شد. این الهام درونیه. الهام درونی همون صفای ضمیر مؤمنه. این دیگه معلوم شد که یه خلوصی داشته مؤمن. الهام یعنی از درون باطنش.
این حاطف غیب خیلی به کار میبره.
بله.
عطار.
بله.
که حاطفش آواز داد از آسمان.
بله.
این میتونه اون وجدان باشه.
همون ندای باطن، همون وجدان پاک، وجدان صاف همیشه با آدم ندا داره. آدم اگه وجدانش، باطنش پاک باشه، صادق اگر انسان باشه، از درونش یه صدایی میشنه. صدا یعنی که درونش باش صحبت میکنه. انسان همیشه با درونش در صحبته.
واعظ نفسانی.
بله، انسان همیشه اگر صافی ضمیر باشه، ضمیرش باش، ضمیر صاف با آدم حرف میزنه همیشه.
در اندرون من
خسته دل ندانم چیز که من خموشم و او در فغان دارم. همیشه ضمیر صاف و ضمیر پاک غیر آلوده با آدم حرف میزنه و راهنمایی میکنه. بله، آدم وقتی آلوده شد اون ضمیر صاف رو از دست داد دیگه، اونم حرف نمیزنه، اونم خاموش میشه. وقتی آدم باطنش آلوده شد، باطن دیگه حرف نمیزنه. توجه کن، باطن دیگه حرف خوب نمیزنه. اگر غبار رو زدودی، باطن آلوده نکردی، اون حرف میزنه به زبان بی زبانی. حالا اون زبان باطن اونه که آدم خوب میگیره و میفهمه، تو گویی صدا رو شنیده. اون فهم باطنیه. حالا صدا که میگه فهم باطنیه، اون شبه صداست. این ضمیر این مؤمن پاک بود، صافی بود، اون باطنش به او هی زد که خب او به تو مهلت داد و تو رفتی نماز گذاردی، وظیفه شرعی تو انجام دادی، او به تو مهلت داد اون کافر و تو هم عهد کردی به او مهلت بدی. خیلی خب، این دشمنه، دشمن خداست، کافره، مشرکه، عیب نداره، میتونی کارو بکنی. اما آیا تو عهد نکردی که مهلت به او بدی؟ آیا وفای به عهد لازم نیست؟ همون خدایی که تو برش داری میجنگی، تو برای کی داری میجنگی؟ با کافر داری میجنگی، برای خدا نه؟ همون خدایی که تو برای او شمشیر داری میزنی، همون خدایی که لحظه قبل رفتی سجده کردی و با ستایش کردی و نیاز، راز و نیاز کردی، آیا همون خدا به تو نفرموده است اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا؟ آیا وفای به عهد رو خداوند توصیه نکرده؟
این ان العهد کان مسئولا اینجوری که اصالت با وفای به عهد امکاری به مستاقش نداره.
اصلا یعنی وفای به عهد یه مسئولیت باطن، انسان مسئول اعمال خودش. بله، اصلا انسان به ذات مسئوله. اینه یه وقت هم اینجا بحث کردیم که خصلت انسان مسئولیته، هیچ حیوانی مسئول نی، حیوان مسئولیت سرش نمیشه. شیر میخورد، گرگ میدرد، روباه حیله میکند، خرگوش فرار میکند، مسئولیت سرش نمیشه. کار مسئول نیست حیوان. شجر، حجر، دریا، صحرا، اینا مسئولیت ندارن، کار خودشون به طور تکوینی میکنن. مکونات به اصطلاح احجار کار خودشون میکنن، دریا کار دریایی میکنه، حیوان حیوانی میکنه، مسئولیت نداره. انسان هم یک حیوانه، اما حیوان ناطقه. اون ناطق بودن یک بار سنگین مسئولیت به دوش انسان گذاشتن. ناطق بودن یعنی چه؟ با صراحت معنی کن، یعنی عقل. عقل موجود مسئولیه، ما عقل داریم، انسان عقل دارد، مسئولیت از عقل ناشی می شود. منشأ پیدایش مسئولیت حکم عقله. عقل به ذات مسئوله. مسئولی یعنی چی؟ حالا چون شما این سوال این وسط مطرح کردن، می رسیم به داستان، من اینو جواب بدم بعد برسیم سر اصل مطلب. انسان مسئوله و در اینها سائل. عقل هم مسئول هم سائل، اینو من اضافه می کنم. عقل مسئوله، اما چرا مسئوله؟ چون سائل هم هست. عقل چه کسی سوال میکنه؟ انسان سوال میکنه یا نه؟
بله.
انسانی که اصلا سوال نداره انسان هست یا نه؟
حالا سوال اینه که چون مسئوله سوال میکنه،
حالا همینه میخوام بگم،
سائله مسئول.
ها همین میخوام توضیح بدم. شما یه انسانی فرض کنید که اصلا در تمام مدت عمرش 50 سال 60 سال عمر کنه سوال براش مطرح نشه، این آدمه یا نه؟
نه.
اصلا بچه از بچگی سوال میکنه؟ اصلا بچه ها دیدی چقدر سوال، بچه ها بیشتر سوال میکنه بزرگا؟
بچه ها از همه چی.
حالا یه سوال از شما میخونم، سوالای بچه‌ها عمیق‌تر از سوالای بزرگا؟
غالبا بچه‌ها.
آفرین بر شما، انتظار داشتم همینه بگی. بله ممکنه که بزرگا از نظر منافع مادی عمیق‌تر سوال کنن. سوالات بزرگان با اینه که منافعشون چیه، پول کجا توش در میاد، مقام کجا هست، اینا دور از این جهت عمیق‌تره. ولی سوال بچه‌ها برای پست نی،
پاک‌تره.
برای مقام نی، برای پول نی. سوال بچه‌ها بنیادی‌ترین سوالا رو بچه‌ها می‌کنن. می‌پرسن که این عالم چیه؟ خدا کیه؟ اینا دیدید بچه‌ت خونتون داشتین؟ بچه‌ها می‌پرسن. این بزرگا دیگه این سوالا رو نمی‌کنن. این بزرگا میرن چه سوال می‌کنن؟ مثلا فلان تجارت می‌کنیم چه جوری؟
سکه
چنده؟ هر چند. دیگه بچه‌ها این سوالا رو نمی‌کنن. بچه‌ها سوالشون اساس. اتفاقا یکی از بزرگان، حالا اسمش فراموش کردم، یکی از بزرگان که نوابق عالمه، میگه من علت پیشرفتم در علوم معارف این بود که، خیلی حرف مهمی میزنه، که سوالهای کودکانه ام را هرگز فراموش نکردم. خوب توجه کن. میگه من علت پیشرفت فکری و فلسفه علمی هم این بود که پرسشهای کودکانه ام را تا آخر اون فراموش نکردم. متاسفانه آدم ها پرسشهای کودکانه رو فراموش میکنن. کودک پرسه مبدأ عالم، میگه من از کجا آمدم، میگه خدا، اینا رو میپرسه کودک. ولی وقتی بزرگ شو هی از پول میپرسه، از مقام میپرسه، از سیاست میپرسه، از پست، دیگه یادش میره اون. اما این بزرگ میگه من پرسش های کودکانم تا آخر عمر حفظ کردم. علت پیشرفت چه این میدونه. خیلی حرف درستیه این. حالا بنابراین این چرا؟ چون انسان بالقوه عقل داره، خود این عقل به فعلیت میرسه. پرسش از آن عقل است. خب حالا که سوال کننده هست، سوال عقل رو کی باید پاسخ بده؟ به من جواب بده.
باز عقل جواب میده.
پس مسئوله. توجه کن. چرا مسئول است؟ چون سوال است. مسئول یعنی کسی که پاسخ سوال باید بده.
آفرین.
مسئول یعنی چی؟ یعنی شما باید به این سوال پاسخ بدی. مسئولی یعنی چی؟ یعنی کاری کردی باید پاسخگو باشی. این معنی مسئولیته. حالا چرا عقل مسئوله؟ برای اینکه سوال هست. حال سوال رو کی انجام میده؟ خود عقل. پس عقل هم مسئول است و هم سائل است. و ویژگی انسان همینه. و انسان از آغاز و انجام مرتب سائل و مسئوله. کارش پرسش و پاسخه. حالا یه وقت کسی این پاسخ و پرسخش مادی میشه، میاد در امور مبتذل منحط، اینکه خودشو منحط کرده. اگر منحط نشه و به قول این بزرگ پرسش های کودکانه رو حفظ کنه، همواله سوال ها بنیادی، پاسخ ها بنیادی، خود بنیادی خواهد بود و پیش میره.
انسان ذاتاً فیلسوفه.
انسان آفرین
ذاتاً فیلسوفه.
انسان ذاتاً فیلسوفه.
میپرسه.
بله، اتفاقاً انسان وقتی بزرگ شد فلسفه از دست میده. اصلا انسان فیلسوف زاده میشه. چون پرسش داره. اصلا فلسفه یعنی پرسش و پاسخ درست به اون پرسش.
سقراط هم مشش
سوالهای کودکانه شو حفظ فراموش نکرد. توجه. حالا برگردیم به بحث اینجا. وفای به عهد چه کسی انجام مسئول؟ ان العهد کان عنه مسئول. تو مسئولی باید به عهدی که کردی وفاد. چرا عهد کردی؟ یک سوال اینه که چرا عهد کردی؟ حالا که عهد کردی باید خلاف این عهد بکنیم، دروغ نی؟ مسئولی که به عهد خودت وفادار بمونی. چرا عهد کردی؟ باید پاسخ بدی. چرا عهد کردی؟ میگه خب عهد کردم، حالا چرا وفادار بمانم؟ جواب چیه؟ حالا به عهد کردم وفادار نمیمونم؟ این صداقته؟ این راستیه؟ این استقامته؟ به هر صورت اینه که این مؤمن یک دفعه از درونش، همون هاتف غیبی، همون ندای درونه، همون ندای وجدانه، وجدان پاک البته، صدای رسید به گوشش که تو عهد کردی با این، اونم به عهد خودش وفادار، به تو مهلت داد، رفتی نماز خوندی، او وفادار به عهدش مون که کافر بود، تو که مؤمنی و عهدت میخوای وفادار نمونی؟ گفت چرا، من به عهد خودم وفادار میمونم و شمشیر نکشید تا او نیایش بت معابانه خودش به بت خودش سجده کرد و نیایش کافرانه خودش انجام داد و اومد وارد صحنه کارزار شد. دو مرتبه جنگ بود. اون دفعه پرسید که خب چه بود قضیه؟ آشکار بخونی. گفت که بله، من راستش خواستم که کار تو رو بسازم و به آسانی میتونستم تو رو از سر راه هم بردارم، اما به عهد خودم وفادار موندم. و اون میپرسه که اون به عهد خودت وفادار مونده یعنی چه؟
آره
اینجا
شعرشو من بخونم.
شعرشو بخونم.
چون نکویی کرد کافر پیش از این، ناجوان مردی مکن تا بیش از این. او نکویی کرد و تو بد میکنی، با کسان اون کن که با خود میکنی. حتی اینجا حدیث هم داریم از مولا که حتی به دشمنان خودتونم وعده کردید وفا کنید. گفت مولا کن به عهد خود وفا. مولوی میگه خواه دشمن باشد و خواه اقربا. خیلی
در وفای به عهد این شرایط مطلقه. اصلا وفای به عهد مطلقه. همه جا باید شما به عهدت وفا کن.
ای مسلمان نامسلم آمدی، در وفا از کافری کم آمدی. رفت قاضی زین سخن از جای خیش، در عرق گم دید سر تا پای خیش. خجالت کشید، در عرق شم فرو رفت. کافرش چون دید گریان مانده است، تیغش اندر دست حیران مانده است. گفت گریان از چه؟ برگفتش راست که این زمان کردن از من بازخواست. که همین که شمشیر کشیدم یهو مورد مؤاخذه قرار گرفتم. بی وفا گفتند از بهر تو ام، این چنین گریان من از قهر تو ام. گفت جباری که با محبوب خیش، از برای دشمن معیوب خیش. عرض کن اسلام تا دین آورم، شرک سوزم شر آیین آورم. اجازه هم میدونم برنامه ببینیم بعد توضیح خواهم داد. چشم من اندر نگر، از می و ساغر مپرس، از می و ساغر مپرس. جوشش خون را ببین از جگر.
و ستم آزامیان طره کافر مپاس از من مستر مپر
بسیار خوب استاد. داستان این شد که کافر میخواست بره دفن نماد، مسلمان میخواست کارشو بسازه، منتها اون هاتف غیب آمد، هم تو توضیح فرمودید مانع شد. کافر دید که این هاجواجه، این مؤمنه، هم عرق شرم از سر و روش جاریه، همین که در حیرته. گفت چیه؟ گفت گریان از بحر چی؟ گفتش راست که این زمان کردن از من بازخواست. الان من را بیوفا گفتن از بحر تو هم، این چون این گریان من از قهر تو هم. چون شنید این قصه کافر آشکار، نعره زد بعد از آن بگریز زار. کافر هم ناراحت شد و شروع کرد بگریز.
بله، خب مسئله اینه که کافر اون نه اینکه قصدش که بزنه، بعد اون ندای باطن رو بازداشت، هم شمشیر دستش بود، هم حیران بود، هم عشق میره، حالت معنوی بارش دست داد. اون شخص کافر بود پرست متوجه شد این حالش دیگرگونه، گفت چته؟ چرا این حالت داری؟ ماجرا رو باز گفت صادقانه، گفت راستش که میخواستم بزنم و به راحتی هم کارو تمام میکردم، اما ندایی به من گفته که نزن و به عهدت وفا کن. اصلا داره یه مطلب دیگه هم میگه، میگه الان من مجازات شدم، یعنی در واقع میخواد بگه که همکنون یه صحنه معنوی اخروی برای من باز شد. اون کافر بود پرست گفت این چه صحنه است؟ اون خدای تو کیه؟ این چگونه است؟ این قضیه رو باز گفت که خدای من و آیین من که دستور وفای به عهد داده، اوفو بالعهد ما داریم، ندای باطن به من چنین دستور داده و من این کار رو نکردم. کافری که این حرف رو به گوشش نخورده بود و عمری را بت میپرستید، گفت اون کیه؟ اون خدای تو کیه؟ اون آیین تو کیه؟ این وفای بعد چیست؟ براش توضیح داد، گفت پس هم اکنون برای من عرضه کن که من هم مثل تو خواهم، مسلمان خواهم شد. و ببین چقدر عمل انسانی الهی این مؤمن اثر داشت. حالا فرض کن اگه این رو میکشت چه اتفاق میفته؟ خب یک کافر کشته بود، اما زنده کرد، نه تنها یک کافر رو احیا کرد و مسلمان کرد، بلکه این تعلیم برای ابد باقی ما، با کسان آن کن که با خود میکنید. همین مصرع از این بیت رو اجازه بده من رو توضیح بدم. ببین عطار چه گفته؟ با کسان آن کن که با خود آن کنی. تو یه معیار داره عطار به دست شما، تمام اخلاق در این کلمه است. ببین الان یه قدی چون به تاریخ فلسفه نگاه کنیم، بعد از کانت، کانت آلمانی که فیلسوف و نقطه عطف تاریخ تفکر فلسفی است، در واقع فیلسوف اخلاق کانت، یک میزانی به دست داده در اخلاق کانت که گویا چندین قرن شیخ عطار اینو گفته. حالا کانت فکر میکنه اون هنر کرده، اینو به دست آورده، با کسان اون کن که با خود. عطار میگه که اخلاق یه میزان بیشتر نداره، همیشه کاری که میکنی فرض کن که اگر دیگران همین کاری که تو با دیگران میکنی با تو بکنن، تو اون را میپسندی. تو کاری بکن که اگر دیگران همون کار را با تو انجام میدهن تو اون کار رو بد ندانی. این میزان اخلاق. ببین چی گفته؟ اصلا خیلی میزان مهمی ها. ببین عطار چی گفته؟ حرف تمام فلسفه کانت رو و فلسفه اخلاق کانت رو در این مصرع خلاصه کرده. با کسان آن کن
که با خود میکنه.
که با خود میکنه. شما با خودت چه جور زندگی میکنی؟ چه جور رفتار میکنی؟ همیشه سعادت خودت رو میخوای. منافع خود شما میبینم سعادت خودت رو نمیخوای؟
چرا؟
اگر سعادت خودت را میخواهی و عملی که انجام میدهی فکر میکنی که در سعادت تو تأثیر دارد، با دیگران هم
همون
چنین کن. اگر تو چنین کنی با دیگران به گونه رفتار کنی که با خود رفتار میکنید، اساره علم اخلاق اینه. حالا هرچی کتاب اخلاق بخون، با ارسطو کار ندارم، با افلاطون کار ندارم، با کتب اخلاقی شرق و غرب که نوشته کار، اساره علم اخلاق تو این کلمه است. با کسان آن کن که با خود میکنی. اگر این رعایت بکنی تمام اخلاق تو این کلمه است.
البته از کانت عمیق‌تر امام سجاد علیه السلام فرمود، فرمود که لأهل دین علاماتون، صدق الحدیث و اداء الامانه و وفاء بالعهد لمن ظلمک. این خیلی نکته بود. حتی اون کسی که به تو بدی کرد تو در حقش عهد تو وفا کن. خیلی
خب معلومه عطار که از اولیاء انبیا گرفته اخلاق شد، ولی همه این فرمایشات امام سجاد علیه السلام تو همین کلمه خلاصه. یعنی این اساره کلمات ائمه است که وفای به عهد کن، ظلم نکن، یعنی همین. تو این کلمه خلاصه با کسان آن کن
که با خود میکن.
با همه اینا تو این کلمه خلاصه میشه. من کلمه از این جامعه تر برای اخلاق نمیبینم که در این مصرع یک بیت عطار آمده. حالا خب اون فیلسوف کانت اومده مسائل اخلاقی رو، چون در واقع
حافظ از اون زیباتر گفت،
همه حکمای ما
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است
رنجیدن. بله بله. خب این باز داره خودشو میگه که ما تحمل میکنیم، رنج میکشیم و مخواد بگه ظلم نمیکنیم. اما باز همه این حرف، همه این حرف حافظ هم که حافظ خیلی نیرومنده در شعر و قوی، باز در این یک مصرع عطار خلاصه میشه. با کسان آن کن
که با خود.
اگر ما، اگر بشریت این مصرع رو سر لوح زندگی خودش قرار میداد، بشریت رو دارم عرض میکنم آقای منصوری، چه اتفاقی میافتاد؟ که انسان با کسان همون کاری رو میکرد که با خود میکرد. اگر انسان اینو سر لوح با قلم طلا مینوشتن اینو و سر لوح زندگیشون میکردن و با کسان همون کاری میکردن که با خود میکردن، انسان ها این اخلاق رو رعایت میکردن، شما فکر میکنی شری، فسادی، ظلمی، جوری، فسقی در جامعه بشری به وجود میامد؟ اصلا عالم گلستان میشد. تمام اشکال اینه که ما با کسان آن نمی کنیم که با خود میکنیم. خود را به گونه دیگران رو فدای خود میکنیم. آخه چرا؟ چرا دیگران فدای ما میکنن؟ ما باید انسان ها رو دوست بداریم. گفت که یک کسی شیخ اجل سعدی ما فرموده است که بنی آدم اعضای یک دیگرند. خب تو آخر شعر که نمیخوام بخونم، یه رندی همین دیشب به من میگفت که یه اسمس برای من اومده و شعر سعدی رو تحریف کرده و جالب گفته بنی آدم ابزار یک دیگرند. متاسفانه ما انسانها رو ابزار میدونیم. این مایه فساده. بنی آدم اعضای یک دیگرند یا بنی آدم ابزار یک دیگرند؟
اعضا و یک دیگر.
بله. اگر هر انسان رو انسانی باش رفتار کنی، به عنوان یه انسان با او رفتار کنی، نه به عنوان یک ابزار. وقتی شما دیگر رو ابزار کار خودت قرار میدی، اونم تو رو ابزار قرار میده. اگر تو رو ابزار قرار بده، اونم تو رو ابزار قرار بده، بشریت تبدیل به ابزار میشه. اگر ما هر انسانی رو احترام انسانی براش قائل بشیم، او رو به عنوان یک انسان مثل خود نگاه کنیم، بشریت انسانی میشه. اما هر کسی دیگر رو ابزار نگاه کنه، بشریت شده ابزار. این خیلی حرف مهمه. این مصرع، یعنی بیت الغزل شیخ عطار در این داستان زیبایی که سروده، همین بیتشه: با کسان آن کن که با خود میکنی.
نکوهی کرد تو بد میکنی، با کسان آن کن که با خود
میکنی.
مولا هم در نامه 30 نهج البلاغه به امام حسن مجتبی میگوید برای دیگران مپسند آن چیزی که برای خود نمیپسند.
ببینید آقای منصوری، آقای شیخ عطار اینجا همه سخن میگن، شعر گفته، نثر گفته، نظم گفته. ببینید یه مطلب که میگیره یه ایده انسانی رو، یک اندیشه متعالی رو بیان میکنه، قصه نمیگه. ببین یک کلام دیدم که انسان‌ها سه طبقه هن. شما اگه خواستی آدم ها رو بشناسی، من یه میزان حالا همزک کنم، با این میزان ما میتونیم آدم ها رو شناسیم. شما برخورد که با آدم ها میکنی، یه آدم های مرتب درباره افراد حرف میزنن، تو زندگی برخورد میکنی همیشه درباره یه نفر حرف میزن، درباره افراد حرف میزنه، چیز دیگه هم برای گفتن نداره ها. فلان چه کار کرد، فلان کس چه کار کرد، درباره افراد سخن میگه، حالا خوب یا بد. این یه دسته آدمان. یه دسته آدمان وقتی شما بهشون برخورد میکنی، وقایع میگن، فلان حکایت نقل کنند، فلان واقعه اتفاق افتاد، فلان حادثه اتفاق افتاد.
وقایع نگار.
با آدما کار ندارن، با فرفر، با وقایع کار دارن. فلان واقعه چنین بود، فلان. اینا بیشتر مورخینن، وقایع رو میگن، البته با تحلیل تاریخی. فلان واقعه چنین شد، فلان حادثه چنین شد. اینا رو وقایع میگن. با فرد کمتر کار دارن. اینم دو دسته. یه دسته سومی هم هستن. وقتی حرف میزنن با افراد کار ندارن. با وقایع هم چندان درگیر نمیشن، اندیشه ها رو بیان میکنن، ایده ها رو بیان میکنن. اندیشه مطلق، ایده که دیگه در یه واقع، یه اندیشه در یه واقع خلاصه نمیشه، یه ایده به یه فرد انحصار نداره، یه ایده است، یه اندیشه بزرگه که در همه وقایع میتونه تجلی پیدا کنه.
ماندگاری اندیشه ها هم
بیشتر. اینا انس. پس ما سه طایفه کردیم آدم ها رو، آدم هایی که فقط از افراد حرف میزنن، دوم آدمایی که از وقایع صحبت میکنن، سوم آدمایی که اندیشه ها رو بیان میکنن. از این سه دسته شما رو چجور طبقه بندی میکنی؟ کدوم بالاترن؟
حس کردم طبقه ای که اندیشه ها رو،
طبیعتا اینا خیلی عالی هن. حالا بین اون دو دسته که بعضی افراد رو بیان میکنن، بعضی وقایع رو، بین اونا چجور داوری میکنی؟
باز اون وقایع نگاری
بهتر، وقایع نگاری بهتر از افراده، کاملا درست. یعنی دون پایه ترین آدم ها کسانی هستند که فقط با افراد کار دارن. یه ذره بالاترش خب وقایع باز بهتر از افراد، اما اوجش اینه که شما اندیشه ها رو بیان کنی. ببین عطار، میخوام بگم عطار این دسته سومه. شما هر مطلبی که از کتابش نقل کنید، چه نظمش چه نثرش، یک اندیشه رو سامان میده که اون اندیشه همینجا صادق. اینجا یه حکایت بود، یه تخیل بود، یه قصه بود که یک کافر و مؤمن در جنگ با هم می‌جنگند، ولی یه اندیشه رو بیان کرد و اساره اون اندیشم در این مصرع بیان شد. با کسان آن کن که
با خود میکنه،
با خود میکنه. این اندیشه است، این فرد نیست، این واقعه نیست. با کسان آن کن که با خود. یه معیار به دست انسان داد، و اگر انسان ها همین معیار عمل میکردند، سعادتمند بود جامعه بشریت تا ابد.
بسیار خوب. سعدی هم زیبا میگه، برخیز تا و عهد و امانت وفا کنیم، تقصیرهای رفته به خدمت ادا کنیم.
انصافا، انصافا.
هیچ خدمتی بالاتر از خدمت اخلاقی نیست.
بله.
اما نکته جالب اینه که از وفاداری کند چندین عتاب، چون کنم من بی وفایی به حساب. گفت جباری که با محبوب خیش، از برای دشمن معیوب خیش. مثلا این معیار خیلی مهمتر از اون معیار.
خیلی.
ما معمولا خدای نکرده از کسی دلگیر باشیم، حالا مسلمانیم هر دو، خیشیم، تو یه سخت زندگی میکنیم، اگر کسی بیاد نسبت به اون کسی که من بدم بدی کنه، خوشحال میشم.
بله.
این درست برعکسه.
بله.
میگه من چطور بی وفا بمانم که به خاطر دشمن معیوبی مثل من محبوبش رو داره.
ولی با این کلمه، این مصداق کامل چه، ولی باز در همون بیت مصرع می گنجد که با کسان اون کن که با خود میکنه. با خودت چه کار کردی؟
این مهمتر نیست مثلا این بهتر
از کردم. این اوجشه دیگه، این اوجش. حتی با اینکه دشمن است، شما هم کارو بکن که با خودت میکنی. همینطور که سعادت خودت میخوای، سعادت اون دشمن هم بخوا. و چون سعادت او را خواست، دیدی که اون هم دوست شد.
زمان توفیق پیدا میکنم که خداوند اینجوری گوشه کنه. چقدر زیبا. شیخ عطار یکی از ویژگی هاش که حالا این فضا رو باز کردید، که خیلی بی تکلف، بی پیرایه، حتی فارغ از کنایه و صناعت اونچنانی دقیقا تعهد داره که اون مطلبی که امروز حضرت فرمودن اون قاعده رو ارائه بده.
بله. بیننده. خب این معیار اخلاق دیگه، این معیار اخلاق همینه. بله. یک اندیشه کلی است که اگر انسان وفادار بمونه به این اندیشه، به این ایده بزرگ، سعادت نصیب بشر شده. خیلی مهمه و اخلاق خیلی مهمه. ببین انسان منهای اخلاق یعنی حیوان. اصلا یکی از ممیزات و مشخصات انسان اخلاقه. و اخلاق کجا باید پیدا کرد؟ آقای دارجان ببین اخلاق تو علم هم اخلاق پیدا می‌کنه. ببینم علم اخلاق میاره یا نه؟ علم جدید. شما ذره رو بشکاف تا اعماق آسمان برو، تا اعماق زمین برو.
نه.
آیا لزومن اخلاق میاره؟
لزومن نه.
لزومن نه. نه اینکه هر عالمی بی اخلاقه، نه. نه. علمای با اخلاق خیلی داریم. اخلاق رو ما از کجا پیدا کنیم؟ اخلاق رو از بیرون باید به دست بیاریم؟
نه.
شما هرچه طبیعت رو بشکافی، آسمان رو بشکافی، نه. به شرق بری، به غرب بری، اخلاق از بیرون، از اعماق دریا در میاد، از درون کوه در میاد.
نه.
اخلاق از درون شما در میاد.
همون نوع سوم بشین.
همون نوع سوم به درون برو. و آیا اگر تمام علوم عالم رو انسان به دست آورد، تمام اسرار طبیعت رو اگر شما کشف کردی، فرض کن یه روزگاری برسه که اسرار طبیعت و تمام، یعنی آخرین مرحله علم رو علم طی کنه و شما برسی، اما منهای اخلاق، بدون اخلاق انسان عالم فرهیخته برجسته به همه چیز رسیده، منهای اخلاق چه جایگاهی خواهد داشت؟ انسان هایی که اخلاق نداشته باشند آیا به سعادت میرسند؟
بخیر.
هر چند در علم به هر کجا بخوان است، اخلاق نباشه اون جامعه انسانی خواهد بود؟
بخیر.
اصلا جامعه انسانی نیست.
در بیادبه. اینجا نتیجه گیری قشنگی میکنه. اجازه بدید دو بیت آخرم بخونم.
بله بفرمایید.
بس که با مطلوب خود ای بی طلب، بی وفایی کرده ای تو بی ادب. بی ادب کسی است که به مطلوب خودش بی وفا. لیک صبرم هست تا تاس فلک. جمله در رویت بگوید یک به یک. یک به یک میگه همین تشت گردون میزنه تو سرت یه روزی بی ادبی ها تو.
بله. فلک هم به تاس تشبیه کرده، تشبیه قشنگیه.
تاس فلک،
تاس فلک
سریع.
این فلک رو مدور میدونستن، به تاس تشبیه کرده. بله. بله. تا آخر این قصه و این ماجرا
یه معیارم میده که ملاک بیادبی و ادب چیه.
بله. همش تو وفای به عهد. کسی که وفای به عهد نداشته باشه با ادبه؟
نخیر.
اصلا محاله. ادب وفای به عهد، ادب یعنی این، ادب یعنی وفای به عهد. حالا کسی به وقت عهد خودش وفا نکنه، هرچی بگه من اظهار ادب کنه ظاهرا، این یک ریایی بیش نیست. ذات ادب وفای به عهده. اصلا فضیلت در وفای به عهده. اگر کسی وفای به عهده نشه بشه هیچ فضیلتی نخواهد داشت، تمام فضائل دیگرش خونسا خواهد شد. شخصی که به عهدش وفا نمی کنه چه فضیلتی میتونه داشته باشه؟ همه فضائلش خونسا خواهد بود. هرچند ادعا کنه که من فضایل دیگر به دست آوردم، ولی وفای به عهد نداشته باشه. کسی که وفای به عهد نداشته باشه قابل اعتماد آقای لارجانی؟ اصلا میشه بشه اعتماد کرد؟
هیچ.
علامه دهر باشه ولی به عهدش وفا نمی کنه، چگونه قابل اعتماده؟ اصلا میشه بشه اعتماد کرد؟ و اگر به اون نمیشه اعتماد کرد، اونم به دیگران اعتماد نمی کنه. و اگر به اون نمیشه اعتماد کرد و او به دیگران اعتماد نمی کنه، چه جای امن و آسایش، چه زندگی، چه سعادتی؟ خیلی مسئله مهمیه وفای به عهد. و شیخ عطار روی جای مهمی انگشت گذاشته، یکی از بزرگترین فضایل اخلاقی وفای به عهد.
استاد امروز هرچی روابط اجتماعی ارتباط افراد بیشتر میشه، خب ضرورت وفای به عهد هم بیشتره.
یقینا.
اما متاسفانه احساس میشه که یه سری عواملی، یعنی به نظر من پایه های حقیقی اخلاق را، مخصوصا اونایی که درجه یکن، مثل وفای به عهد، مثل صداقت، مثل امانت داری، و غالب انسان ها هم از همینا رنگ میبرن. ما میدونیم نسبت به هم صادق نیستیم، میدونیم نسبت به هم وفادار نیستیم، میدانیم که فاصله بین ما زیاد شده، اما هیچ موقع بشر به این عیبش اعتراف نمی کنه. شاید یکی از بهترین نشانه های صداقت و وفا همین باشه که انسان آسیب های خودش رو به زبان بیاره.
همینطوره.
خیلی نکته مهمه.
حالا چرا انسان به عهدش وفا نمی کنه؟ برای اینکه سطحی نگره. ببین حالا میگه خب من عهد کردم باشه، من منافع عاجل و فعلی رو میبینه. کسی که منافع رو همیشه زود گذر میبینه و عاجل، یعنی روزمره روزمره به زندگی فکر میکنه، این عمیق فکر میکنه، این داره عمقه. وفای به عهد کسی میکنه که کلی نگره، عمیق ژرف نگره، یعنی منافع روزمره رو در نظر نمیگیره. تمام اینو برمیگرده به وسعت اندیشه انسان، همون که عرض کردم که عطار اندیشه ها رو بیان میکنه. کسی به عهد وفا میکنه که وسعت اندیشه داره، یعنی منافع روزمره نمیبینه. اما کسی که دوچار روزمرگی است، این کلمه روزمرگی متاسفانه انسان ها بعضی روزمرگی نصیبشون شده، اصلا روزمره زندگی میکنن. روزمره یعنی چه؟ یعنی امروز رو داره میبینه، حد اکثر افق دیدش تا فردای هفته دیگه است. ولی کسی که وفای به عهد میکنه ابدیت رو در نظر داره، یعنی این راستی، یعنی راستی و صداقت رو. انسان راستینه، عهد همیشه هست، این همیشه است، فردا رو نمیبینه، پس فردا یه سال دو تا ده، اصلا تا ابد رو داره میبینه. کسی وفای به عهد کنه که تا ابد رو داره میبینه. کسی عهد رو میشکنه که امروز و فردا حتی یه سال دو سال حتی 10 سال دیگه رو میبینه. این کوته نظر است. شکستن عهد نتیجه کوته نظری و سطحی نگری است که متاسفانه بشر همیشه گرفتارش بوده، امروز هم کما بیش یا شاید هم بیشتر باشه. هر چه انسان ژرف نگرتر باشه و عمیق بیندیشه، وفای به عهدش بیشتره.
چون نباشه هم انسان چون به خودش وفا نمیکنه، به دیگران هم وفا،
طبعا اگه به خودش وفا نکرد بره. همون مصرعی که عرض کردم با کسان اون کن که
خود
با خود میکنه.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس هرچه انسان به عقلانیت، به اندیشه، به خدا، به ایمان خودشو نزدیک بکنه، اولا که با خودش وفا میکنه، بعد چون با خودش وفا میکنه به دیگران هم. بله، که حافظم زیبا میگه مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چه جان خویشتن دارم. بسیار استفاده کردین، داستان خوبی بود و رمزگشایی های حضرت عالی هم که بر زیبایی های آن افسود. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.